بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث از ظنون خاصه یا به عبارت دیگر بحث از اماراتی که دلیل بر حجیت اونها وجود دارد و به عبارت دیگر اصل اولی عدم حجیت ظنه. مواردی که از این اصل استثناء شده پنج مورد، موارد استثناء پنج تاست. اولی بحث از ظواهر، دوم بحث اجماع، سوم شهرت، چهارم خبر واحد و پنجم هم ظن مطلق انسدادی. این پنج تا اصل، این پنج تا در واقع مواردیه که ادعا شده است استثناء از اون قاعده کلیه. قاعده کلی این بود که تعبد به ظن وجود نداره، یا به عبارت دیگه ظن حجت نیست الا در این چند مورد که دلیل خاص داریم. اگر اون پنجمی رو استثناء کنیم، یعنی دلیل استعداد و ظن مطلق، اگر اونو استثناء کنیم چون اون شک و شبهه داره، معلوم هم نیست درست باشه، این چهار مورد سه تاش درباره ظن در اصل حجیت و صدور، یکیش درباره ظن در حجیت دلالت، بحث اجماع و شهرت و خبر واحد، بحث از اینه که اصلا این ظن صادر شده است یا نشده است، یا به عبارت دیگر چیزی که مظنون و صدوره، مثل خبر واحد شک داریم اصلا صادر شده یا نشده، شهرت، اجماع، خبر واحد. این سه تا بحث برای اینه که میخواییم بگوییم اگر یه چیزی را ظن داشتیم به صدورش، این ظن حجته یا نه. اما بحث از حجیت ظواهر، بحث ظن در دلالت، نه ظن در صدور. یعنی اگر یک حدیثی صادر شده است و فرض کنید که متکلم در مقام بیان بوده، قصد شوخی و قصد تقیه و اهمال و این چیزا نداشته باشه و در این حال دلالت لفظ از جهت ظهور لغوی روشن باشه، یعنی روشن باشه که این کلمه تو لغت معنیش چیه، اگر اینها روشن بود، حالا بحث می شود که آیا این ظهور کلام حجت یا ظهور کلام حجت نیست. روش شیخ انصاری در فقه و در اصول اینجوریه که ابتداءً دلالت را بحث میکنه و بعداً اصل صدور را. به همین جهت شیخ انصاری ابتداءً بحث حجیت ظواهر را آورده، بعداً بحث حجیت خبر واحد، یعنی اول بحث از دلالت میکنه، بعد که دلالت روشن شد بحث از صدور میکنه. بعضی ها مثل امام خمینی رضوان الله علیه معتقدند که اول باید بحث کرد از صدور و بعد بحث بکنیم از ظهور. از ظهور به عبارت دیگه اول باید بحث بکنیم از حجیت خبر واحد که بگوییم این خبر صادر شده یا نشده، و بعداً بحث بکنیم از ظهور و دلالت. این فرمایش امام خمینیه، یعنی ترتیب بحث باید عوض بشود. ولی نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه که اول بحث بکنیم از دلالت، بحث بکنیم که این حدیث ظاهرش حجت یا نیست، بعد که این ثابت شد تازه بحث بکنیم که اصلا این حدیث درسته یا نادرسته، صادر شده یا نشده. حالا اینا بحثای روش شناسیه که آدم بخواد بگه حالا حق با شیخ انصاریه یا با امامه. اینا بحثه سندش، بله بله، و اتفاقا همین درسته، نه اونی که امام میفرماد. بینه الان شما ابتدا تو ذهن شریف دو اینه که یه حدیث رو اول با سندشو بحث کنیم بعد دلالتشو. اولم سند بدل ترتیب منطقی هم همینه، ولی درست همون روش شیخ انصاریه، اول دلالت حدیث بعد سندش. علتش اینه که مثلا اگر من فرض کنیم میخوام درباره غیبت بحث بکنم، میخوام درباره اینکه غیبت حلاله یا حرامه میخوام بحث کنم، اگر یه حدیثی بیارم که الکذب مفتاح شر، حالا اینا اول بیام بخوام بحثم درباره غیبت است، یه حدیث بخونم که الکذب مفتاح شر، اول بحث بکنم که سند این حدیث درسته یا نه، بعد که سندش درسته حالا بیام رو دلالتش، بعد بگم دلالتش ربطی به بحث غیبت ندارد. خواهی که یک کسی میگه خب پس از اول اصلا این حدیث آورده چه کار؟ اول با یه حدیث مرتبط به بحث باشه، بعد بحث بکنیم که سندش درسته یا نه. و این همین معنیش همین استان که یعنی اول دلالت حدیث ارتباطش با مانحنفی ثابت بشه، بعد بگیم درسته یا نه. خب همین، چرا نمیارید؟ چرا نمیارید؟ چرا نمیارید؟ خب چرا نداره؟ خب همین، پس ابتداءً باید برید روی سند یا روی دلالت و محتوا. خب همین دیگه، فعل جمله همینه دیگه. پس یعنی ابتداعا من باید ببینم که این حدیث مرتبط به این بحثه، مرتبط به این بحث بودن یعنی همون دلالت. از شیخ به همین خاطر همیشه اول بحث میکنه از دلالت، بعد میاد رو بحث سند. یعنی اگر که من یه حدیثی و دلالتشو بحث کردم گفتم ربطی ندارد، اگر ربطی ندارد یه بحث سند میخواد یا دیگه نمیخواد، یا دیدی بس سند نمیخواد. یعنی اتفاقا همین سبک شیخ درسته که اول میره رو بحث حجیت ظواهر، بعدن میره رو بحث حجیت خبر واحد. بحث حجیت خبر واحد بحث از سند، بحث حجیت ظواهر بحث از دلالت. به همین جهت شیخ این کارو کرده. تو مکاسب هم اگر سبک شیخو ببینید همیشه این کارو میکنه، اول میاد رو دلالت روایات، بعد میاد رو سندش. تو مکاسب هم همین سبک. حالا اینا بحثای روش شناسی، حالا اینا خیلی مهم نیست. خب اما حالا بحث حجیت ظواهر، یعنی بحث اینه که اگر یک کلامی نص و صریح نبود، دلالت این کلام بر مراد متکلم ظنی بود، آیا چنین ظنی حجت است یا حجت نیست؟ عرض کردم با قطع نظر از اینکه این کلام تقیه است یا تقیه نیست، اینو کار نداریم. با قطع نظر از اینکه این کلام در مقام بیان است یا در مقام اهمال و اجمال و لغزگویی و معماگویی، یعنی اینا رو قطع نظر بکنیم. فرض کنید یک کلامی صادر شده، اصل صدورش مسلم، دلالت کلام هم بر اون مراد متکلم روشنه، اما در حد ظن و گمان، صریح نیست. فرض کنید مثلا وقتی می‌فرماید که تیمم و سعیدن طیبا، ظاهرن کلمه سعید یعنی وجه الارض، اما صریح در این مطلبم نیست، ظاهرش اینه. آیا این ظواهر حجتن یا خیر؟ هر کلامی باید نص باشه، صریح باشه، یا همین ظاهر بودنم کفایت میکند؟ یه مثال خیلی سادش اینه ها، بحث حجیت ظواهر. فرض کنید مجلس یه قانونی تصویب میکنه که قاچاق ممنوعه یا کالای قاچاق ممنوع است. این مصوبه مجلس یا قانون، آیا از این قانون میشه استفاده کرد که تریاک ممنوعه؟ جنسی که مثلا گمرکش داده نشده اینم ممنوعه، اینا استفاده میشه یا نمیشه؟ اگر مجلس اینجوری قانون تصدیب میکرد که تریاک ممنوع است، این میشد نص در ممنوع بودن تریاک، این میشد نص و حجت. اما اگر که گفت که کالای قاچاق، کالای قاچاق شامل تریاک می شود یا نمی شه؟ ظاهرن می شه. مثلا شامل کالایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده، ظاهرن شامل اینا می شه. یعنی ظاهرن، اما صریح نیست. اینو میگن محل بحث. این که میگیم که ظواهر حجته یا نه، یعنی میشه بگوییم که ظاهر این قانون این است که تریاک یا کالایی که غیر قانونی وارد شده، ظاهر این قانون اینه که اینا ممنوعه.
این معنا به اطلاق
می‌خوره. نص
اینه که
درسته.
ظاهر اینه که
احتمال
روشن بیده.
درسته.
ولی که
بله، یعنی کاملا همه فرمایشتون درست. بس حجیت ظواهر یعنی بس این که اطلاق کلام حجت یا نه، عموم کلام حجت یا نه. اطلاق و عموم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همشون مربوط به حجیت ظواهره. اگر مثلا من گفتم این فرش، این میشه نس. اما مثلا اگر گفتم که چیزی که آدم روش می نشیند، چیزی که آدم روش می شینه شامل اینم میشه، اما به صورت عموم، به صورت اطلاق، این میشه ظاهر. بگیم اون چیزی که بر سر می نهند این ظاهره، شامل عمامه میشه یا نمیشه؟ ظاهرا میشه. اما یه گفتیم عمامه، این دیگه چیه؟ نسه. پس این که حالا بعضی ها تو کتابشون خیلی اصرار دارن که بگوین ظواهر جزء قطع حساب میشه، نه جزء قطع نیست، ظواهر همین زنند نه قطع. خب توی کفایه فرموده که ظواهر حجتند مطلقا. مطلقا یعنی این که چه اون که ظن به وفاق داشته باشید یا نداشته باشید، و چه این که ظن به خلاف داشته باشید یا نداشته باشید، در هر صورت ظواهر حجتند. علتشم اینه که بناء عقلا، عرف مردم، بناشون بر اینه که ظاهر کلام هر کسی را اخذ میکنند. الان تو دادگاه وقتی یک کسی یه حرفی میزنه و میگن اقرار کرد یا اقرار نکرد، یا بازجو حرف یه نفر رو مینویسه و بعد این حرف رو به رخ او میگیره، اینا همه از باب اینه که یعنی میخوان بگوین ظاهر کلام حجته. و کسی هم اینها رو سرزنش نمیکنه، به یکی این کار درستی نیست. اینکه اقرار هر کسی را ثبت و ضبط میکنن و او را هم ملزم میکنن به همون اقرار. کار پلیس و کلانتری و دادگاه هم همین چیزاست. یا اینکه مثلا هر کسی، مثلا فرض کنید تو تعلیم و تربیت باشه، سر کلاس درس باشه، میگه شما اینجوری گفتی، یا نمیدونم توی پزشکی باشه میگن که این دکتر این حرفو گفت، این که گفت مثلا فرسونید که این دارو رو استفاده کن، این دارو رو استفاده کن، یعنی این که این دارو رو بخور یا این که نه. میگن ظاهر کلامی که گفت این دارو رو استفاده کن یعنی این دارو رو بخور دیگه. یا میگن استفاده هر چیزی به حسب خودشه، مثلا فلان دارو اگه باشه استفادهش اینه که مثلا به بدنت به مال، اگه فلان دارو باشه یعنی بخور. این عرف و بنای عقلا بر همینه که به این ظواهر کلام تمسک میکنند و به احتمال خلاف توجه نمیکنند. کسی نمیاد به یکی این که دکتر گفت این دارو رو استفاده کن، شاید استفادهش اینه که یعنی این دارو رو بخر بعد ببر یه جای گرونتر بفروش، اینم یه نوع استفاده است. اما کسی این حرفا رو دیگه باور نمیکنه، یعنی به این جور احتمالات خلاف توجه نمیکنن. حتی اگر کسی ظن به خلاف کلام داشت ولی باز هم به همون ظواهر تمسک میکنند. یعنی مثلا من یه آدم بدگمانیم، میگم این بابا که این کلامو گفت ولی مرادش چیز دیگه بود، کسی به این توجه نمیکنه. فقط یه نکتهی در اینجا هست، اون نکته اینه که تو بعضی از کتابهای اصول مثال میزنن به بازپرس توی دادگاه، میگن بازپرس ظواهر کلام افراد رو میگیره و طبق همونو گزارش میده به قاضی، قاضی هم حکم میکنه. تو خصوص این مورد صحیح نیست. علتش اینه که بازپرس بله تو عربی میگن الحاح، الحاح، یا مثلا تو چیز داریم که امیرالمومنین وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها را دفن کرد گفت یا رسول الله احف هست سؤال احفاء یا الحاح احف هست سؤال. این معنیش اینه ها که یه وقت یه کسی یه چیزی رو نمیگوید یا تفره میره از لوازم کلام، شما پی ببر که چی میخواسته بگه و نمیگوید. بازجویی اینه یا بازپرسی اینه. تو دادگاه یه وقت میگه مثلا فلان مال رو شما دزدیدید یا نه، اون میگه آره یا میگه نه. ببینید این بحث ظواهره که میگه این مال رو شما خوردی نخوردی دزدیدی یا نه، اونم یا میگه آره یا نه. اما بعضی وقت اینجوری هست، میگه این مال رو شما برداشتی، مال فلانی رو شما چیز کردی، میگه من بهش بده کار نیستم، یعنی نگفت آره نگفت نه، اما یه جوری گفت. اینا رو میگن الحاح یا احفا، باز پرس اینا برش مهمه. یا مثلا به یکی میگیم که این مال شما دزدیدیم، میگه نه ولی عرق کرد یا سرخ شد، ظاهر کلام این بود که گفت نه، ولی اینکه سرخ شد یا خجالت کشید میفهمیم که دروغ داره میگه. بازپرسی ایناست. اینها تو عرف و تو عقلا حجت هست و این غیر از این بحث ظواهره. ظواهر اینا نیست. نه نه علم قاضی، خب قاضی طبق علمش نمیتونه قضاوت بکنه، طبق علمش نمیتونه، ولی اینا رو این توی اصطلاحات چیزی بهشون میگن زیرپاکشی. این زیرپاکشی هاست و اینا حجت هست، ولی نه از باب حجیت ظواهر. اینکه تو بعضی کتاب ها اینا رو به عنوان ظواهر گفتن، اینا ظواهر نیست، ظواهر اینا حساب نمیشه دا. اینا باید بگوید دلالت اشاره یا دلالت تنبیه. بحث ما سر اینا نیست، بحث ما اینا ها. به یکی میگیم این مال شما برداشتی یا نه، میگوید آره یا میگه نه، اینو میگیم ظواهر. اما اونایی که زیر پاکشی است و از سرخ شدنش میفهمم که دروغ میگه و فلان، اینا ربطی به بحث ظواهر ندارد. بله 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 میشه.
یعنی مثلا من میگم من مردم، اطلاق شامل هر موضوعی میشه، ولی من یه
خب بله وقتی میگیم که شما میفرمید که من نون خوردم، این کلام مطلق عام نیست. اگه عام بود منیش این بود که کل نونا رو خوردید، اما مطلق، مطلق علل بدله، علل بدله یعنی یا نون سنگک خوردید یا نون لواش خوردید یا بربری خوردید، مطلق مطلق علل بدل. خب این تا اینجا راجع به اصل مطلب، ولی این اصلش که عرض کردم یه امر عقلایی همه جای دنیا میپذیرفته شده است. میگن این اسمس رو شما دادی معنیشم اینه. این مطلب که تو روزنامه نوشته بود معنیش اینه، این عبارت معنیش اینه. اینا همه یعنی حجیت ظواهر کلام. پس این که بحثی نداره. اون چه که محل بحثه این چند تاست. بعضی ها گفتن که حجیت ظواهر مخصوص است به من قصد افهامهو، ظاهرا اولین کسی که این مطلب رو فرموده و خیلی هم ازش دفاع کرده میرزای قمیه که فرموده ظواهر قرآن یا سنت اختصاص دارد به من قصد افهامو، یعنی اون کسی که متکلم اراده کرده که به او چیز بفهماند. بعضی هم همچه خیلی راحت اومدن گفتن، جواب دادن، گفتن این حرف که پیداست نادرسته. مثلا فرض کنی الان من دارم با شما صحبت میکنم، مقصودم هم شما هستید، اما حالا اگر یک کسی نوار این صحبت رو گوش کرد، اون که من قصد افهامه نبوده. یا مثلا فرض کنید که حالا یه خانومی میاد مسئله میپرسه، مقصود من از این مسئله برای این که برای این خانوم بگویم، حالا قصد افهام این خانومه، یه مرد این حرف رو بشنود برش حجته یا نه. بعضی ها گفتن که خب روشنه که مقصود بالافهام با غیر مقصود بالافهام هیچ فرقی نداره. شاهد این که هیچ فرقی نداره اینه که کسی که یه وصیت نامه مینویسه برای بچه های خودش، مقصود اینه که به کی بفهمونه؟ به بچه خودش، به وارثش، یا مثلا به وصی خودش. اگر مردم تو این وصیت نامه شک کردن که این چی چیه، چی میخواد بگه، این وصیت نامه رو میبرن پهلوی عالم محلش و میگن آقا این چی میخواد بگه. الان اون عالم محل که مقصود بالافهام نبود، کسی که وصیت میکرد برای کی وصیت کرده؟ برای بچه هاش. یعنی بچه ها مقصود به افهامند، میخواسته به اینا بفهمونه. امام جماعت محل اصلا مقصود بالافهام نیست، ولی همه اینا قبول دارن که این وصیت نامه رو اون آقا معنا بکنه چی چیه، چی میخواد بگه. همه این استفتاءات مراجع تقلید اینجوریه دیگه، یک کسی یه مسئله سوال میکنه، مراجع تقلیدم جواب میده میفرسته برش، این جوابو میخونه نمیفهمه، میبره پلوی طلبه میگه این چی میخواد بگه. مقصود بالافهام خود اون سوال کننده است، ولی غیر مقصود بالافهام یعنی این طلبه ظاهر کلام رو که میفهمه چیه و معنا میکنه. یعنی حجیت ظواهر اختصاص به مقصود بالافهام ندارد. خب اینو به قول معروف حالا ساده انگاشتن بحثه. چجور منم همین ندارم میگم بله همین مقصود منم همین بودی، گفتم که اینا ساده انگاشتن بحثه. کسی که اینجوری به میرزا اشکال میکنه و اینجوری جواب میده، اینا بحثو خیلی ساده فرض کردن. میرزای قمی آدم خیلی بزرگیه. قبلا یه بار گفته بودم یک کسی فرمود که محقق ترین فرزند حضرت آدم میرزای قمیه. خود میرزای قمی این قوانین رو که نوشت 12,000 تا غلط تو کتابش نوشته. بعد گفته اگر کسی قوانین رو خوند 12,000 تا غلط پیدا کرد، این قوانین رو فهمیده. اگه شما قوانین رو خوندید اشتباه پیدا نکردید، معلوم میشه اصلا قوانین نخوندید. خرس میرزای قمی مرادش این حرفا نیست. به عبارت دیگر، اگر کسی یکی از این چند تا حرف را بزند، باید قائل به انصداد باب علم بشود. یکی از این چند تا حرفی که میگویم، اگر کسی بگه دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم، هر کسی این حرفو بزنه باید بگوید انصداد باب علم، چون ما علم و قطع که به اندازه کافی نداریم، خبر واحد هم که حجت نیست، پس راه رسیدن به احکام چیه؟ منصده. این یک راه، هر کس بگوید خبر واحد حجت نیست باید قائل به انصداد بشود، مثل صاحب معالم. تو کتاب معالم وقتی میخواد دلیل بیاره بر حجیت خبر واحد، میره رو دلیل انصداد. دوم، اگر کسی بگوید یه بخشی از روایات بوده که از بین رفته و به ما نرسیده، هر کس این حرف رو بپذیره، یعنی بگه یه تعدادی روایات از بین رفته، اینم باید قائل به انصداد بشود. یعنی باید بگی که همین روایاتی هم که وجود داره دیگه اعتبار ندارند، به خاطر اینکه این روایات نسبتشون با هم دیگه نسبت عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، قرینه و ذوالقرینه، نسبت این روایات اینجوریه. یعنی یه روایت تو که آدم میخونه، روایت دیگر رو هم باید حواسش باشه که اون قید این هست یا نیست، مخصص این هست یا نیست. اگر کسی بگوید بعضی روایات گم شده، معنیش اینه که این روایاتی هم که موجوده قرینه اینها از بین رفته، وقتی قرینه شون از بین رفته، بنابراین این روایات یه حجت نیستند، اینم میشه دلیل انصداد. سوم، این که اگر کسی بگوید این روایات اجمال دارند، مثلا تو روایات همیشه قرینه حالیه وجود داشته، قرینه حالیه ها از بین رفته، یعنی روایتی گم نشده ها، اما قرائنه حالیه گم شده، اگر کسی این را هم بگوید، باز باید بگه این روایاتی که داریم حجت نیست و باید قائل به انصداد بشه. راه دیگرم این که اگر کسی بگوید ماها مخاطب این روایات نیستیم، به عبارت دیگر خطاب مشافه حجت، و کسی که مقایب است یا کسی که معدوم است قابل خطاب نیست. وقتی قرآن می‌فرماید که یا ایها الناس، یا ایها الناس خطابه، یه کسی که تو مسجد نیست که نمیشه خطابش کرد. مثلا کسی که تو مسجد نیست، من بخوام بهش بگویم آقا برو بیا، به کی دارم میگم برو بیا؟ کسی که تو مسجد اصلا نیست. حالا اگر یه کسی اصلا معدومه، هنوز به دنیا نیومده، میشه خطابش کرد بگوییم که این کارو بکن یا نکن؟ اگر کسی این حرفو بگوید، یعنی خطابات قرآن و روایات مخصوص به مشافهین و مغایب و معدوم قابل خطاب نیست. اگر کسی یکی از این 3-4 مطلب رو که گفتم بپذیره، نتیجهش می شود انسداد باب علم و میرزای قمی اینو می خواد بگوید. یعنی میرزای قمی می خواد بگوید که این روایات ظاهرش حجت نیست. حالا چرا حجت نیست؟ یا قرینش گم شده، یا قرینه حالیه داشته به ما نرسیده، یا به خاطر اینکه ما مخاطب به این روایات نیستیم بنابراین روایات برای ما حجت نیست. شاید میرزای قمی اینا رو می‌خواسته بگوید. حالا انشاءالله ادامه شو.